بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بحث راجعه این بود که لو سلمنا که هوش مصنوعی قدرت استنباط حکم شرعی را داشته باشه که در این جهت خدشه وارد شد در جلسات گذشته، لو سلمنا این صغرای بحث را، بحث راجعه این بود که آیا این استنباط از هوش مصنوعی حجیت دارد یا ندارد. در این راستا مناسب دیدیم که سیره عقلائیه را در اصل اجتهاد و تقلید مورد بررسی قرار بدهیم و سپس بر بحث خودمون تطبیق کنیم. خب بحث صغروی سیره عقلائیه را مورد بررسی قرار دادیم، سیره عقلائیه در رابطه با رجوع به عالم و متخصص، بحث صغرویش گذشت. حال میخواییم این رو مطرح کنیم که اگر سیره عقلائیه به رجوع به عالم به صورت مطلق داشته باشیم که توضیحش گذشت، و به تعبیر دیگر سیره عقلائیه را در باب رجوع جاهل به عالم به صورت تعبدی بپذیریم و این رو قبول کنیم که یک سیره عقلائیه مسلم در رابطه با رجوع جاهل به عالم وجود دارد و این سیره عقلائیه حد و مرز هم ندارد، چه اطمینان به قول عالم پیدا شود و چه اطمینان به قول عالم پیدا نشود. این سیره عقلائیه را اگر بپذیریم که مورد خدشه واقع شد در جلسه گذشته، بحث دوم این است که بر فرض که این سیره عقلائیه وجود داشته باشه، یعنی ما یه سیره عقلائیه رجوع جاهل به عالم به صورت مطلق داشته باشیم، صرف وجود سیره عقلائیه کفایت نمی کنه بلکه امضای شارع لازم است. لذا مناسب دیدیم یه بحثی تحت عنوان کشف امضای شارع مطرح کنیم. قبل از ورود به این بحث لازم دیدیم که یه مقدمه بیان شود و آن این است که سیره عقلائیه و ارتکاز عقلائیه با یکدیگر متفاوت است که تفاوتش را عرض کردیم. با توجه به این که ما یک سیره عقلائیه داریم و یک ارتکاز عقلائیه داریم، اقسام ارتکاز عقلائیه را عرض می کنیم با توجه به سیره عقلائیه. قسم اول این است که گاهی سی ارتکاز عقلائی معاصر با معصوم علیه السلام است، یعنی در زمان معصوم علیه السلام این ارتکاز عقلائی وجود داشته. این صورت خودش به سه صورت قابل تصور است. الف التکاز عقلایی معاصر زمان معصوم به همراه سیره عقلاییه باشه، که هم ارتکاز بوده هم سیره عقلاییه بوده، که حالا این مثالش رو اینجوری زدن که عمل عقلا به ظواهر که قطعا هم ارتکازش بوده هم سیره عملی عقلا بر عمل به ظواهر در زمان معصوم علیه السلام بوده، به ارتکاز عقلایی عقلای معاصر وجود داشته، یعنی ما ارتکاز عقلایی معاصر داریم ولی سیره عقلایی در اون زمان نبوده. مثالی هم که زده می شود ارتکاز عجیت خبر ذلیت در رابطه با کلیت آب. خب این سیره ارتکاز حجیت خبر ذلیت، این ارتکاز بوده نسبت به طهارت، نجاست و امثال ذلک، اما در رابطه با کلیت اینجوری عرض کنم ارتکاز حجیت خبر ذلیت وجود داشته، اما سیره عقلایی ارتکاز حجیت خبر ذلیت در رابطه با کلیت آب وجود داشته، اما سیره عقلایی در اون زمان نسبت به کلیت آب، نسبت به حجیت خبر ذلیت در رابطه با کلیت آب وجود نداشته. ارتکاز حجیت خبر ذلیت بوده، ارتکازش بوده، منتها در رابطه با کلیت آب تبدیل به سیره عقلاییه در آن زمان نشده است. پس بنابراین ارتکاز عقلایی معاصر وجود داره اما سیره عقلایی وجود نداره. جیم، ارتکاز عقلایی معاصر وجود داره ولی سیره عقلایی معاصر نیست، بلکه سیره عقلایی مستحدثه. ارتکازش در آن زمان بوده، منتها سیره عقلایی مستحدث بوده، مستحدث هستش. توجه می فرمایید. این سه قسم برای قسم اول قابل تصوره. خب البته قسم دوم به این شکل مطرح باید بشه که ارتکاز عقلاییه معاصر وجود داشته ولی سیره عقلاییه چه در آن زمان و چه در این زمان وجود ندارد، نداشته و ندارد، که با قسم سوم تفاوت ایجاد بشه. قسم دوم ارتکاز عقلاییه مستحدثه، یعنی اصلا در اون زمان ارتکاز عقلایی هم وجود نداشته نسبت به موردی که مد نظر است. این هم ارتکاز عقلایی در زمان معاصر نبوده اما مستحدث وجود دارد. این هم بر دو قسم الف، گاهی این ارتکاز مستحدث با سیره عقلاییه مستحدث همراه است، به گاهی تنها ارتکاز مستحدث وجود داره. خب این مقدمه. دوستان یه مقدمه دیگری هم عرض کنم و اون اینه که دلالت عدم رد بر امضای شارع چه نوع دلالتی است. توضیح مطلب این است که دلالت عدم رد، این که گفته می شود عدم رد معصوم علیه السلام دلالت بر امضای شارع دارد، این چه نوع دلالتی است؟ خب دو قسم از انواع دلالت رو من در اینجا مطرح می کنم، تفصیلش هم در جای دیگر. یک، دلالت عقلی به این معنا که عدم الرد دال بر امضای شارع است به دلالت عقلی. توضیح مطلب این است که دوستان توجه بفرمایید، عدم رد از این جهت که دلالت بر امضای شارع دارد یک نوع دلالت عقلی است، چون اگر سیره عقلاییه مورد امضای شارع نباشه و در عالم اثبات ردعی از طرف امام معصوم یا پیغمبر صلوات الله علیه و علی آله اجمعین ردعی نباشه، این نقض غرض است و نقض غرض از طرف شخص حکیم محاله. بنابراین عدم رد دلالت میکنه بر امضای معصوم علیه السلام. خب این وجه یک وجه عقلیه، چون بحث نقض غرض بیان میشه، این یک دلالت عقلی میتونه باشه. خب بنابراین مثلا فرض بفرمایید که اگر شارع مقدس نسبت به سیره عقلایی در باب ظواهر، این عمل به ظواهر در دیدگاه شارع مقدس مورد تأیید نباشه و این عمل به ظواهر مورد ابتلای عامه عرض می شود انسان ها هست، متشرعین به ظواهر عمل می کنن، اگر این عمل سیره و عمل عقلا و سیره عقلایی مورد امضای شارع نباشه، عقلا چه متشرع چه غیر متشرع، اگر این عمل عقلایی که عام البلواست و این عمل عقلای عام البلوا هم در منظر و مسمع معصوم علیه السلام واقع شده، اگر چنانچه که مخالف با واقع باشد و امام معصوم علیه السلام آن را رد نکند، این یک نقض غرض است. بنابراین و نقض غرض هم از طرف شارع حکیم محال است. خب این میشه دلالت عقلی. یک دلالت دیگری هم در اینجا میتوانیم مطرح کنیم، دلالت حالی. ببینید دوستان، توضیح مطلب این است که اگر شارع، خدمت شما عرض کنم که معصوم علیه السلام یک سیره عقلائیه را که عام البلواست، حالا ما در خصوص عام البلوا مطرح میکنیم برای این که سیره عقلائیه عام البلوا یک مطلبی است که می توان سیره عقلائیه معاصر را در این خصوص که سیره عقلائیه عام البلوا باشه، سیره عقلائیه در زمان معصوم را حجیتش رو ثابت کنیم، کما اینکه انشاءالله بحثش میاد. لذا در رابطه با سیره عقلائیه عام البلوا که قدر متیقن است ما مطلب رو بیان میکنیم. اگر شارع امام معصوم علیه السلام از یک همچین سیره عقلائیه که در منظر و مسمع اوست رد نکند و در واقع سکوت کنه، این سکوت یک نوع دلالت حالی عقلائی و عرفی است، یعنی یک نوع دلالت سکوتی به تعبیر دیگه، دلالت حالی. توجه می فرمایید، وجود پیدا می کند بر این که این سیره عقلائی مورد رضایت معصوم علیه السلام است. یه مثال بزنم، مثل این که پدری در مقابل عمل فرزندش سکوت کنه. خب فرزند او تصرفاتی در خانه انجام میده در منظر و مسمع پدر، و پدر هم در مقابل تصرفات این فرزند سکوت میکنه. تصرفات فرزند در مورد اموال، حقوق، هیچ نوع ردعی نمی کند. خب در واقع این عدم ردع یک دلالت حالی عرفی عقلائی بر رضایت رضایت پدر دارد. خب این مثال خیلی واضح، توجه می فرمایید. همین مطلب در رابطه معصوم علیه السلام قابل بیان است که اگر سیره عقلائیه عام البلوا در منظر و مسمع امام باشد، سکوت امام و عدم رد امام یک نوع دلالت حالی بر امضای او دارد. خب این در واقع مقدمه دوم بود که مطرح کردیم خدمت عزیزان. دوستان، شهید صدر یک مطلبی دارد که این رو خدمت عزیزان عرض می کنم بعد ادامه مطلب. خب ببینید دوستان، یه مسلکی وجود داره که مشهوره که شهید صدر مطرح می فرماید. مسلک مشهور اینه که سکوت و عدم رد دلالت بر امضای عمل خارجی عقلائی میتواند داشته باشه. یه دفعه دیگه عرض کنم، سکوت و عدم رد امام میتواند دلیل باشد بر امضای سیره عقلائی عملی خارجی نسبت مثلا به عمل به ظواهر. خب این دلالت این عدم رد بر امضای معصوم علیه السلام نسبت به سیره عقلائیه خارجی که عمل خارجی واقع شده، این میتواند مورد قبول واقع بشه، حداقل در سیره های عقلائیه عام البلوا. خب اما دلالت عدم رد بر صرف ارتکاز عقلائی به این معنا که ارتکاز عقلائی محققه، زمان معصوم هم ارتکاز عقلائی محقق بوده، توجه می فرمایید، هم الان ارتکاز عقلائی هست، هم زمان معصوم ارتکاز عقلائی هست، هم ارتکاز عقلائی عام است. ببینید نکاتش دارم میگم، ارتکاز عقلائی عام در زمان معصوم فرض کنیم که وجود داشت، اما تبدیل به سیره عقلائی عملی نشده، یعنی در زمان معصوم این سیره عقلائی نسبت به اون ارتکاز عقلائی وجود نداشته، صرفا یه ارتکاز عقلائی بوده، یک ذهنیت عقلائی بوده اما تبدیل به عمل نشده. آیا عدم رد امام، توجه بفرمایید، عدم رد امام نسبت به ارتکازات عقلائی عام البلوای معاصر آیا حجیت داره یا نه؟ یعنی دال بر امضا هست یا نه؟ عدم رد امام، خب مشهور میفرمان نخیر، مشهور اصولی ها قائل هستند به این که این عدم رد دلالت بر امضای شارع ندارد. شهید سعد رحمت الله علیه، خب ابتدا یه خدشه ای وارد میکنه بر این که میفرماید عدم رد دلالت بر امضای تمامی نکات عقلائی داره که اساس عمل خارجی عقلا و ملاک عمل عقلاست. دقت کنید، عدم رد دلالت میکنه بر امضای تمام نکات عقلائی، همه نکات عقلائی رو در بر میگیره که اساس چی باشه؟ اساس عمل خارجی عقلا و ملاک عمل عقلا باشه. همه اونا زیر مجموعه عدم رد قرار میگیره و عدم رد دلالت بر امضا میکند. چرا؟ چون ایشون میفرماید که معصوم علیه السلام مقام تشریع را به دنبال داره، یعنی در واقع تشریع یا تبلیغ، حالا این جهتش رو نمیخوایم بحث کنیم، مقام تشریع یا تبلیغ را به عهده دارد و در مقابل ارتکازات عقلائیه هم مسئولیت داره، در مقابل ارتکازات عقلائیه هم مسئولیت داره. حالا قدر متیقنشو بگیریم، ارتکازات عقلائیه عام و این مقام، یعنی مقام تشریع یا بفرمایید مقام تبلیغ، بله اقتضا میکنه که وسیع تر از نهی از منکر عمل کند. نهی از منکر یه شرایطی داره که حالا در جای خودش، اما تبلیغ امام، مسئولیت امام فوق از این حرف هاست. بلکه ظهور حالی اقتضا میکنه که امام ناظر به نکات تشریع، نکات کبروی تشریع باشه، فقط نسبت به عمل عقلا مسئولیت نداره، فقط نسبت به اعمال مسئولیت نداره، نسبت به اون نکات ارتکازی عقلایی هم در واقع مسئولیت داره که اگر مخالف با واقع باشه و این ارتکازات زمینه عمل عقلایی باشه ولو به عمل نرسیده به است، این امام علیه السلام مسئولیت داره در قبال این ارتکازات عقلایی. بعد ایشان یک تفصیلی قائل میشه بین قضیه خارجی و حقیقی، به این شکل که میفرماید آقا عدم رد امام، سکوت امام در رابطه با ارتکازات عقلایی مربوط به قضایای خارجی، سکوت امام دال بر امضاست. قضایای چی آقا؟ خارجی. نسبت به قضایای خارجی سکوت امام و عدم رد امام دلالت میکنه به امضای، دلالت میکنه بر امضای ارتکازات عقلایی نسبت به قضایای چی؟ خارجی. اما سکوت و عدم رد امام در رابطه با قضایای حقیقی دلالت بر امضا نمیکنه. یه ارتکازاتی است که به صورت قضایای حقیقی است، نه به صورت بفرمایید قضایای خارجی. این دلالت نمیکنه بر امضا. عدم رد امام دلالت بر امضای ارتکازاتی به صورت قضایای حقیقی، عدم رد امام دلالت بر امضا نمیکنه. درست دقت کنید، بین قضایای حقیقی و قضایای خارجی تفاوت قائل است. خب از این جهت نتیجه گیری میکنه که آقا اگر ارتکازات عقلایی معاصر باشه، ارتکازات عقلایی معاصر معصوم علیه السلام باشه که به صورت قضایای خارجی است، در اون زمان بوده، این عدم رد امام داله بر امضای اون ارتکازات عقلایی میتونه باشه. اما نسبت به ارتکازات عقلایی مستحدث که به صورت قضایای حقیقی است، توجه میفرمایید، این خدمت شما عرض کنم که عدم رد امام دلالت نمی کنه. عدم رد امام دلالت نمی کنه بر امضای ارتکازات مستحدث که در زمان ما وجود داره، مثل ارتکاز عقلایی در حق تألیف، حق نشر، حق رایت و امثال ذلک. توجه می فرمایید، این رو مرحوم شهید صدر مطرح می‌فرماید. کتاب بحوث رو مطالعه بفرمایید، صفحه جلد 4 صفحه 243، انشالله توضیح مطلب و تحقیق مطلب انشالله فردا، عذر بخوام جلسه آینده که روز شنبه است، به صورت حضوری انشالله خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.